ما میدونیم که در دولت اوباما که آقای بایدن معاون رئیس جمهور بود توافق اتمی امضا شد و امروز همون کادری که اون توافق رو امضا کرد و براش سالها نیرو گذاشت و بیش از همه از روکر دولت ترامپ که از این توافق برجام خارج شد مقبول بود، تقریبا همون گروه داره به قدرت میرسه. البته توی یک شرایط نسبتاً متفاوتی، یعنی ما دیگه وضعیت سال 2015 که اون گشایش در مناسبات ایران و آمریکا پیش اومد و نداریم، بسیار چیزها تغییر کرده هم در جمهوری اسلامی هم در آمریکا.
آقای حسینی فرد، این دقیقاً سوالی بود که از شما داشتم. آیا تصور میکنید که بازگشت در حال حاضر با همین شرایط برای ایران و آمریکا به دوران پیش از تحریم‌ها وجود داشته باشه؟ آیا ایران میتونه به این امیدوار باشه؟
نه، یعنی در نظر بگیریم که به هر صورت این فشار حداکثری که آقای ترامپ گذاشته و وضعیتی که تحریم‌ها ایجاد کرده برای دولت بایدن در عین مخالفتی که داشتم و دولت ترامپ، یک شرایط مساعدی رو ایجاد کرده که در مذاکرات بتونه دست بالاتری رو داشته باشه. و خب کلاً هم این منتقدان دولت آقای اوباما و اینی که با برجام بسیاری از مشکلاتی که در مناسبات با ایران بوده حل نشده باقی مونده و دست کم در همون دو سالی هم که برجام برقرار بود امیدهایی که میرفت که این یک روزنه‌ای باشه که باز کنه زمینه رو برای سایر مشکلاتی که با ایران هستش در اون زمینه‌ها مذاکرات به جریان بیفته، عملا دیدن این وضعیت پیش نرفته. الان به نظر میاد که خب همه صحبت‌ها در آمریکا اینه که برمیگردیم ما به برجام، ولی این به این معنا نیست که به شرطی که البته ایران برگرده، یعنی تمام این کاهش تعهداتی که انجام داده و فراتر از حتی کاهش تعهدات به طرف قنی‌سازی 20% اینا هم رفته، اینها رو به اصطلاح ملغا بکنه و عقب‌گشت صورت بده. و در این حال آمریکایی‌ها هم به وضعیت سال 2015 بر نخواهند گشت، یعنی اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو در سطح معینی برمی‌دارند، اون هم با توجه به صحبتی که دیروز خود آقای بلینکن مثلا نامزد وزارت خارجه یا آقای بایدن در سنا کردم، میشه این تصور رو کرد که عمدتاً مبنا رو بر این گذاشتن که نه تنها در مورد برجام تغییراتی باید ایجاد بشه درش، از جمله در مورد زمان محدودیت‌های مربوط به صنعت هسته‌ای یا ظرفیت‌های هسته‌ای ایران، یعنی که هم سطح غنی‌سازی هم اینی که چه دوره‌ای این محدودیت ادامه پیدا بکنه، نوع سنتریفیوژی که میتونه ایران روش تهیه بکنه، همین حرفا، این محدودیت‌های زمانی همچنان تمدید بشه و فراتر از خود برجام اون موقع مسائل منطقه‌ای و موشکی رو هم میخوان دیگه مذاکرات راجع بهش با آینده دور موکول نکنن، بلکه اونها رو هم به عنوان بخشی از یک پکیجی با ایران روی میز بگذارن و نقض کامل تحریم ها رو منوط به رسیدن به یک سری توافقات و هماهنگی ها در همه زمینه ها ببینند. ولی این جهتش با توجه به موازه این که ما از تهران میشنویم و آقای خامنه‌ای صحبت آخرش که اصولا راجع به هیچ کدوم از این مسائل آنچون انعطافی نمی‌بینیم، راه بسیار دشواری در پیش خواهد بود. منتخب در نظر بگیریم که آقای بایدن صرف نظر از احرام تحریم ها اینه که اصولا در رابطه جهانی هم بیش از پیش روی امکانات متحداش میخواد حساب باز کنه، با اونها هماهنگ در مورد ایران عمل بکنه و با یک فشار مضاعف‌تری برخلاف دولت آقای ترامپ پیش بره. از این جهت دست دولت بایدن مقداری در مورد اینکه جمهوری اسلامی رو فشار روش بگذاره و در این زمینهایی که بهش اشاره شد وادار کنه که به مذاکرات ثمربخش بیاد بازتر اینه که خب حالا جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده باید دید، زمینه که خب کشورهای منطقه هم رغم اینکه آقای بایدن اون نزدیکی تنگاتنگ رو با فرسون و عربستان و اسرائیل نمیخواد داشته باشه و یه مقدار بیاد متفاوت با دولت آقای ترامپ، ولی نظرات اونها رو هم به هر صورت باید ملحوظ بکنه و به نوعی در رابطه با ایران به چه نتیجه برسه نمیتونه نسبت به دیدگاه‌های اسرائیل و عربستان اینها کامل بی‌تفاوت باشه.
آقای حسینی فرد، شما به برجام و مسئله موشکی ایران اشاره کردید، اما تصور میکنید که رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های فراوان ایران در منطقه چه خواهد بود و چگونه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نظر بگیریم که درسته که این تیمی که سر کار اومده از آقای بلینکن گرفته تا جک سالیوان که قراره بشه مشاور امنیت ملی دولت بایدن تا آقای ویلیام بونز که قراره بشه رئیس CIA یا خانم رندی شیرمن که مقام ارشد آمریکا در مذاکرات برجام بود و به اونو به نتیجه رسوند، اینها همه هستن در و خود آقای کری در دولت آقای بایدن و اینها راجع مسئله هسته‌ای احتمالاً کار خواهند کرد. ولی خب در نظر بگیریم که آقای گرک اون هم که قراره بشه هماهنگ کننده سیاست آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی در شورای امنیت ملی آمریکا یک همچین سمتی رو به عهده میگیره، اون هم به هر صورت میاد روی نوع نگاه و کارکردهای منطقه ایران متمرکز میشه. و خب ما با توجه به تجربه که از آقای مک‌گورک میشناسیم میدونیم که تا سال 2018 ایشون هماهنگ کننده اقدامات آمریکا در منطقه علیه دولت اسلامی بوده و ظرف همه این سالها هم خصوص در عراق قوی‌تر از سفیر آمریکا تو این کشور عمل میکرده و جمهوری اسلامی دائم با نقش آقای مک‌گورک در اینکه دولت عراق به کدوم طرف بچرخه، ترکیبش چی باشه، این حرفا مشکل داشته. یعنی آقای مک‌گورک یک سیاستی رو که بین 2015-2018 در منطقه فعالیت میکرد و سمت محدودتری هم نسبت به این چیزی که الان قراره بشه داشته، عمدتا متوجه مهار نفوذ ایران بوده هم در سوریه و هم در عراق. امروز خب در نظر بگیریم که همین نقش رو میخواد احتمالاً دوباره ایفا بکنه، یعنی صحبت کرده، همین اخیراً مقاله نوشته و توییتاش میشه خوند که عمده سیاستاش متوجه بس به محدود کردن نفوذ ایران در سوریه، در عراق، و خب با توجه به نقشی که در مورد مسائل مربوط به یمن و این حرفا پیدا میکنه، اونجا هم احتمالاً یک همچین سیاستی رو دنبال خواهد کرد و به نوع این نگاه متوجه این خواهد بود که چجوری میشه نقش ایران در این کشورها محدود ساخت.
آقای حسینی فرد، در نهایت مسئله حقوق بشر در ایران آیا جایی در دستور کار جو بایدن و دولتش خواهد داشت؟ نارضایتی و اعتراضات مردم ایران و سرکوب جمهوری اسلامی، آیا تصور میکنید که دولت جو بایدن و شخص خود او نظری به سوی مردم ایران خواهد انداخت؟
خب این چیز مسلمیه که نسبت به مسائل حقوق بشری و این دست از این مسائل دولت بایدن متفاوته با دولت ترامپ. اصولا در سیاست خارجی دولت ترامپ چیزی به عنوان حقوق بشر به رسمیت نمیشناخت. ما یادمون میاد که خب چه برخوردی دولت ترامپ با اون کشتن فجیع خاشقچی در عربستان سعودی کرد. از این جهت کلا با توجه به سابقه دموکرات ها هم اینه که اینها بیشتر راجع به مسائل حقوق بشر در کل جهان و از جمله در مورد ایران حساس باشند، این چیز منتفی نیست. نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورها، صحبت که آقای بلینکن دیروز در با سنا کرده راجع به بسیاری از کشورها همین مسئله حقوق بشر عمده کرده. اون تا چیزی که در مورد ایران هستش اینه که با توجه به مسائل اولویت دارتری که در رابطه با ایران پیش میبرن، از جمله اینکه میخوان سر مسائل هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند، شاید همین ها اینجا و اونجا سایه بندازه راجع به اینکه آمریکا نتونه تمام و کمال راجع به مسئله حقوق بشر مانور بده، یعنی بر اساس اهم و فعل هم کردن که چه مسئله اولویت داره. اون موقع شاید راجع به مسئله حقوق بشر یه مقدار ششمشون رو بپوشونن، کما این که ما میدیم در دولت آقای اوباما سال 2009 یا همون جریان جنبش سبز که در خیابان‌های تهران جریان داشت، اوباما بعدا تو خاطراتش نوشته میشه که از روزهای سنگین و تصمیم گیری بوده برای من که سخت بود در زندگیم، که در حالی که در خیابان‌های تهران اونجوری داشت پیش میرفت، مجبور بودم به خاطر مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای آنچنان موضع شفاف و محکمی نگیرن. اینه که یک همچین وضعیتی در دولت بایدن هم تکرار بشه و راجع به مسائل حقوق بشری در ایران زیاد امکان مانور نداشته باشن هستش. ولی به طور عام میشه گفت نسبت به دولت ترامپ در مورد این مسائل دولت جدید تمرکز و حساسیت بیشتری خواهد داشت.